سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق بندازیم به منابعی که در مورد کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری تو استان گیلان برام فرستادید. اینا گزیده‌هایی از یه وبسایت که خب سعی کرده این مراکز رو معرفی کنه، بگه چرا مردم میرن سراغشون و چه گزینه‌هایی مخصوصاً در مقایسه با تهران اونجا هست. هدفمون اینه که با هم بفهمیم این منابع چی میگن. این کمپ‌ها چی ان هستن؟ چرا اجباری؟ چه خدماتی دارن و چه نکات مهم میشه ازشون درآورد؟ پس بیاین شروع کنیم.
دقیقاً، موضوع جالبیه چون میره سراغ یه بخشی از درمان اعتیاد که شاید کمتر علنی در موردش حرف زده میشه. مداخله اجباری، یعنی وقتی خود فرد نمیخواد یا نمیتونه و شرایط خیلی بحرانی میشه، این منابع سعی میکنن بگن تو گیلان یا در مقایسه با تهران چه وضعیتی هست، چه امکاناتی، چه فرایندی داره.
خب، برای شروع از خود تعریف شروع کنیم. این منابع میگن کمپ اجباری دقیقا یعنی چی؟ کیا معمولا میرن اونجا؟
ببینید، اینطور که توضیح داده شده، کمپ اجباری یه مرکز تخصصی برای کسایی که خب در حال حاضر یا اصلا انگیزه‌ای برای ترک ندارن یا اینکه آمادگی روانی و ذهنی لازم برای شروع این راه سخت رو ندارن. میدونید، هدف اصلی اینه که این افراد بیان توی محیط کنترل شده، امن، زیر نظر متخصص، پزشک، مشاور، تا یواش یواش هدایت بشن به سمت ترک و یه شانس دوباره برای زندگی سالم.
آها، پس برخلاف اون تصور که فرد باید خودش بخواد، اینجا تمرکز روی اوناییه که این خواست رو ندارن. این نکته مهمیه. حالا این منابع چه دلایلی رو میگن که باعث میشه خانواده ها یا خود فرد، که نه بیشتر خانواده ها، به فکر کمپ اجباری بیفتن؟
بله، این فرقش مهمه. 3 دلیل اصلی رو این نوشته ها برجسته کردن. اول همون که گفتیم، عدم تمایل خود فرد، یعنی بیمار هیچ اراده‌ای نشون نمیده. دوم، ناتوانی خانواده، یعنی پدر، مادر، همسر دیگه نمیتونن شرایط رو مدیریت کنن، واقعا به بنبست میرسن، آرامش خونه کلن از بین رفته،
وضعیت خیلی سختیه واقعا.
دقیقاً. و دلیل سوم که میگن، خطرآفرینی هستش، یعنی اعتیار فرجوری شدش که برای خودش یا بقیه خطر جدی داره، جسمی یا اجتماعی. اینجا دیگه مداخله فقط یه گزینه نیست، انگار ضروری میشه برای حفظ امنیت.
جالبه که از کلمه ضرورت استفاده کرده. انگار نمیخواد بگه فقط یه راهه، میخواد بگه گاهی تنها راهه، یه نیازه.
آره، این تاکید رو ضرورت جالبه. نویسنده معتقد این مراکز 3 کار مهم انجام میدن که بودنشون رو ضروری میکنه. اول، آماده سازی، یعنی تو کسی که هیچ انگیزه ای نداره شاید یه جرقه کوچیک برای شروع بهبودی ایجاد کنن.
خب.
دوم، حمایت از خانواده. یه بار سنگینی رو از دوش خانواده برمی‌دارن. خانواده میدونه عزیزش تحت مراقبته. و سوم، بهبود تخصصی. یعنی خب سمزدایی و مراحل اول درمان زیر نظر کادر پزشکی و روانشناسی انجام میشه که خب خیلی مؤثرتر و کم خطرتره تا اینکه خودشون بخوان کاری کنن.
فهمیدم. پس از دید این منبع، کمپ اجباری یه راه حل ساختارمنده برای موقعیت‌های خیلی سخت. حالا بریم سراغ اون بخش جالب مقایسه گیلان و تهران. انگار نویسنده خیلی طرفدار تهران بوده، نه؟
بله، کاملا مشخصه. میگه تو گیلان هم مرکز هست، ولی یه نگرانی رو مطرح میکنه که شاید بعضیاشون نظارت کافی ندارن یا امکانات رفاهی و درمانیشون محدوده، یعنی شاید ایدئال نباشن. در مقابل از تهران یه تصویر خیلی روشن و مثبت میده.
چه تصویری؟ چی میگه مگه در مورد کمپای تهران که اینقدر ترجیح داده؟
میگه تهران کمپای خیلی مجهزتری داره، حتی پارو فراتر گذاشته، از کمپای VIP و لاکچری تو تهران حرف زده. تأکید کرده کادر درمانی مجربتر، تجهیزات مدرنتر دارن و برای همین برای کسایی که دنبال درمان اصولی و با کیفیتن، تهران گزینه بهتریه.
جالبه. حتی فاصله کم گیلان تا تهران رو هم به عنوان یه مزیت گفته، که یعنی مردم گیلان راحت میتونن بیان از امکانات تهران استفاده کنن.
دقیقاً، اینو یه نکته مثبت برای گیلانیا میدونه و بعد چند تا مرکز خاص تو تهران رو اسم میبره که انگار تو گیلان هم شناخته شده هستن. و یه نکته جالب دیگه، میگه بعضی از این مراکز تهرانی سرویس انتقال VIP بیمار از شهرهای دیگه مثل مشهد دارن و خب این یعنی برای گیلان هم احتمالاً این سرویس هست.
واقعاً انتقال VIP این دیگه خیلی خاصه.
میشه اسم این مراکز تهرانی و ویژگی‌هاشون که این منبع گفته رو بگیم؟ کنجکاو شدم در مورد این کمپ‌های VIP.
حتما. سه تا مرکز رو مشخصا معرفی کرده. اول، کمپ خصوصی کوهیار تو تهران پارس. اینو گفته یکی از برترین مراکز. از محیط آروم و امکانات حرفه‌ای در حد هتل 4-5 ستاره حرف زده و جالبتر، امکانات تفریحی مثل استخر، جکوزی، حتی پلی‌استیشن.
پلی‌استیشن تو کمپ ترکتیاد؟ این واقعا تصور آدم رو عوض میکنه.
آره، جزئیاتش جالبه. میگه برنامه‌های بهبود تو کوهیار برای هر بیمار فرق داره و مخصوص خودشه. انتقال امن با آمبولانس خصوصی هم دارن. شماره و وبسایتش هم هست. دومی، کمپ اجباری کوهسار. اینم تهران پارس، نزدیک پارک سرخ حصار. اینجا بیشتر روی راحتی و آسایش بیمار و محیط امن و آروم تاکید کرده. گفته از همه جای ایران از جمله گیلان بیمار قبول میکنه. جالبه که آخر متنم دوباره به کوهسار اشاره میکنه به عنوان مجموعه کمپ اجباری با روش های جدید و تیم حرفه‌ای. شماره تماس اینم داده.
خب.
و سومی، کمپ لاکشیری مهیار تو رودهن تهرانه. اینم یه مرکز VIP دیگه است. ویژگی‌هاش مراقبت 24 ساعته، منوی غذای باز، بهترین میوه‌های فصل، حتی میگن میتونن خوراکی دلخواهشون رو سفارش بدن. شماره اینم هست.
پس واقعاً تمرکز بالایی روی امکانات رفاهی و به قول معروف لاکشری بودن تو توصیف این کمپ‌های تهرانی هست. خیلی جالبه. انگار نویسنده فکر میکنه این سطح از امکانات خیلی مهمه تو درمان یا حداقل برای یه عده خیلی جذابه. منبع وارد این تحلیلا نشده، فقط اینا رو برجسته کرده.
نکته مهم دیگه اینه که با این همه جزئیات برای تهران وضع گیلان چطور توصیف شده؟ اطلاعات مشابهی در مورد امکانات یا کیفیت مراکز گیلان هم هست؟ اینجاست که دقیقاً اون عدم توازن مشخص میشه. یه لیستی از کمپ‌ها و کلینیک‌ها تو گیلان بیشتر هم تو رشت داده. اما برخلاف تهران، اطلاعات خیلی خیلی محدوده. تقریباً هیچ ارزیابی کیفی یا توصیف امکاناتی نیست، به جز یکی دو مورد استثنا.
میشه اسم این مراکز گیلانی رو بگید؟
بله. اول، کمپ ترک اعتیاد پیام‌آور نور تو جاده بیجار رشت. نکته که گفته اینه که وقتی نویسنده بررسی کرده، خدمات این مرکز قابل دسترسی نبوده. آدرس و شماره داده ولی وضعیت فعلیش نامشخصه طبق این منبع. دوم، مرکز ترک اعتیاد پایزانان تو باقرآباد رشت. برای این گفته مخصوص آقایونه و یه نکته مثبت هم گفته پرسنل خوش اخلاق و محترمی داره. آدرس و شمارش هم هست.
خب این یه نکته مثبته، هرچند کلی. دیگه چی؟
علاوه بر این دوتا کمپ، یه لیست از کلینیکا و درمانگاه ها هم داده. درمانگاه شفا تو آشیبیشه، کلینیک بیستون تو خیابون حافظ، کلینیک پرواز تو باقرآباد، کلینیک آیین تو کوی فرهنگیان، یه کلینیک بینام تو کوی سید مصطفی خمینی رشت، کلینیک خانه خورشید تو بلوار امام خمینی و کلینیک محمدی تو خیابون مطهری. آدرس اکثرا هست، شماره تماس بعضیاشون.
پس گزینه تو خود گیلان هم معرفی شده. ولی همونطور که گفتید، اطلاعات خیلی سطحیه. جز اون برخورد خوب کارکنان پایزان و اون مسئله عدم دسترسی پیام‌آور نور، تقریبا هیچی در مورد کیفیت، امکانات یا حتی خدمات این مراکز نمیگه. بیشتر شبیه یه دفتر تلفنه تا یه تحلیل مقایسه ای.
دقیقاً همینه. این شکاف اطلاعاتی بین تهران و گیلان تو این منبع خیلی واضحه. خواننده کلی جزئیات از امکانات لوکس تهران میگیره ولی یه تصویر خیلی مبهم از وضعیت مراکز گیلان داره. این خودش جای فکر داره که آیا این واقعیت کیفیته یا محدودیت اطلاعات نویسنده بوده.
بسیار خوب. حالا که با مراکز آشنا شدیم، بریم سراغ خود فرایند ترک تو این کمپ‌های اجباری. این منابع چی میگن در مورد مراحلی که یه نفر به صورت اجباری طی می‌کنه؟
یه فرایند کلی 5 مرحله‌ای رو توضیح داده که به نظر میرسه سعی کرده دید جامع بده. مرحله اول، بررسی اولیه و پذیرش، یعنی ارزیابی وضعیت فرد وقتی میاد. مرحله دوم، قطع تدریجی وابستگیه یا همون سمزدائی. تأکید کرده که این باید حتماً متناسب با وضعیت جسمی و روحی هر کس باشه.
خب.
مرحله سوم، نظارت دقیق بیمار بعد از قطع مصرف. این خیلی مهمه برای کنترل علائم ترک و جلوگیری از برگشت. مرحله چهارم، توانمندسازی برای برگشت به زندگی، یعنی آماده کردنش برای بیرون رفتن و ورود دوباره به جامعه. و مرحله پنجم آخر، آموزش مهارت‌های زندگی. این یعنی هدف فقط ترک فیزیکی نیست، میخوان ابزارهایی هم بهش بدن برای مقابله با چالش‌های بعدیش.
پس فقط سمزدایی و نگهداری نیست، جنبه‌های روانی و اجتماعی مثل توانمندسازی و آموزش مهارت هم داره. این خوبه. حالا سوال مهم، برای پذیرش تو این کمپ‌های اجباری چه قوانین و شرایطی هست؟ هر کسی میتونه اقدام کنه، مثلا همسایش رو بفرسته؟
نه، به این سادگی‌ها نیست. نکته خیلی کلیدی که این منابع خیلی روش تاکید کردن اینه که پذیرش تو کمپ اجباری باید حتماً توسط یکی از بستگان درجه یک بیمار باشه. یعنی فقط همسر، فرزند، والدین یا خواهر و برادر.
فقط بستگان درجه یک؟ این محدودیت مهمیه.
بله، و مهمتر این که اقدام اینا به تنهایی کافی نیست. باید حتماً با ارائه مدارک قضایی باشه. یعنی نیاز به حکم یا مجوز قانونی از مراجع مربوطه است. مدارک شناسایی بیمار و اون فرد معرف هم که لازمه. این نشون میده اون اجباری بودنش یه پشتوانه قانونی داره، فقط تصمیم خانواده نیست.
این که حتما حکم قضایی لازمه نکته خیلی مهمیه، شاید خیلی‌ها ندونن. یعنی سیستم قضایی هم نقش داره. حالا در مورد کمپ‌های خصوصی چی؟ فرایند پذیرش فرق میکنه؟ مثلا همون کمپ‌های VIP تهران، اونجا هم همین مراحل قانونیه؟
این منابع اینجا یکم گنگن. مشخصا به کمپ کوهیار اشاره کرده و گفته برای پذیرش تو کمپ خصوصی میشه با یه شماره تلفن خاص که همون شماره کوهیاره تماس گرفت، بعد باید مدارک شناسایی رو آماده کرد و برای انتقال بیمار با آمبولانس خصوصی هماهنگ شد که سریع و امن باشه. اما نگفته صراحتن که آیا اینجا هم همون حکم قضایی لازمه یا نه. بیشتر تأکید رو هماهنگی مستقیم با مرکز و انتقال امن بوده. شاید قوانین بخش خصوصی فرق داره یا این منبع نگفته.
پس این ابهام هست. سوال مهم دیگه‌ای که ممکنه پیش بیاد، آیا کمپ اجباری برای خانوما هم تو گیلان هست؟ این منابع چیزی در این مورد میگن؟
بله، به اینم پرداخته. میگن چون کلن تعداد خانوم‌هایی که درگیر مصرف موادن از نظر آماری کمتر از آقایونه، کمپ‌های مخصوص خانوم‌ها به خصوص کمپ‌های اجباری تو گیلان محدودتر و کمتر در دسترسه. حتی گفته بعضی مراکز معروف‌تر فقط به آقایون خدمات میدن.
پس پیدا کردن مرکز برای خانوم‌ها ممکنه سخت‌تر باشه تو گیلان؟
احتمالاً همینطوره. حداقل طبق این منبع، توصیه‌ای که کرده اینه که خانواده‌هایی که دنبال مرکز برای خانم‌ها هستن حتماً مستقیماً با خود مراکز تماس بگیرن و بپرسن شرایط و امکانات و ظرفیت پذیرش خانم‌ها چطوره.
بسیار خوب. و میرسیم به سوال آخر که همیشه مطرحه، هزینه‌ها. این کمپ‌ها دولتی، خصوصی چقدر هزینه دارن؟ فرقی هست بینشون؟
بله، فرق هست و این منبع هم گفته. توضیح داده هزینه کمپ ها به دو تا چیز اصلی بستگی داره. یکی نوع مرکز، دولتی یا خصوصی، و دوم سطح خدمات و امکاناتی که میدن. معمولاً کمپ های دولتی هزینه هاشون خیلی کمتره، ولی خب امکانات رفاهی و شاید تنوع خدماتشون هم محدودتر باشه. اون طرف کمپ های خصوصی، مخصوصاً اونایی که خدمات ویژه و امکانات بالا دارن، مثل همون لاکشری ها که گفتیم، خب معلومه که هزینه هاشون خیلی بالاتره. برای اینکه هزینه دقیق یه جای خاص رو فهمید، این منابع هم میگن بهترین راه اینه که مستقیماً با خود مرکز تماس گرفته بشه و جزئیات هزینه ها و اگه بیمه چیزی رو پوشش میده پرسیده بشه. جالبه که یه جا به هزینه کمپ‌های اصفهان هم اشاره کرده که خب ربطی به بحث گیلان ما نداره، ولی نشون میده خواسته یه دید کلی بده.
خب فکر کنم تونستیم یه مرور کامل داشته باشیم رو اطلاعات این منابع در مورد کمپ‌های اجباری گیلان. از تعریفشون و دلایل ضروری بودنشون تو شرایط سخت شروع کردیم
و به اون مقایسه جالب بین گیلان و تهران رسیدیم که این منبع خیلی روی برتری و حتی لوکس بودن مراکز تهران مثل کوهیار، کوهسار و مهیار تاکید داشت.
بله، همینطور لیست مراکز معرفی شده تو خود گیلان رو دیدیم، مثل پیام‌آور نور و پاییزان و کلینیک‌های دیگه، و دیدیم که اطلاع در مورد اونا چقدر محدودتره. بعدم فرایند کلی ترک تو 5 مرحله، قوانین خاص پذیرش اجباری با تاکید رو نقش خانواده درجه 1 و نیاز به حکم قضایی، وضعیت محدودتر کمپا برای خانوما تو گیلان و آخرش هم بحث هزینه‌ها و فرق دولتی و خصوصی رو مرور کردیم.
داخل است برای شرایط خیلی خاص و وخیم، وقتی خود فرد نمیتونه یا نمیخواد کمک بگیره و خانواده هم به ته خط رسیده. و نکته دوم اون تفاوت چشمگیریه که این منبع بین امکانات و شاید کیفیت تو شهرهای مختلف، گیلان مقابل تهران و بین بخش دولتی و خصوصی نشون میده.
دقیقاً این منابع یه تصویری از یه سیستم حمایتی میدن که هر چند اسمش اجباری هست، اما هدفش کمک به آدم‌ها و خانواده‌هایی که گیر افتادن و شاید راه‌های دیگه جواب نداده یا وضعیت خیلی خطرناک شده. البته این تصویر همونطور که دیدیم با تأکیدها و شاید یکم سوگیری‌های نویسنده همراهه، مخصوصاً تو مقایسه تهران و گیلان.
و به عنوان نکته پایانی برای شما که این بحث رو دنبال کردید، چه خودتون یا نزدیکانتون درگیر این موضوع باشید یا فقط از سر کنجکاوی گوش میدادید، این منابع نشون دادن که چطور جامعه یا سیستم سعی کرده یه راهی برای کمک به اونایی پیدا کنه که خودشون قدم اول رو بر نمیدارن. اما شاید سوال عمیق‌تری که برای فکر کردن باقی میمونه اینه، در عمل اون خط باریک بین این کمک اجباری و احترام به استقلال و حق انتخاب فرد کجاست؟ و چطور میشه مطمئن شد که این روش اجباری بیشتر از یه دوره نگهداری موقت واقعاً به توانمندسازی فرد و بهبودی پایدار و برگشت موفق به جامعه کمک میکنه؟ اینا جنبه‌های پیچیده‌ای هستند که این منابع مستقیماً بهش نپرداختن، ولی خب قطعاً بعد از آشنایی با این موضوع ذهن رو درگیر می‌کنن.